بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما ثمره این بحث، خطابات شفاهیه، کفایه جلد اول، این در واقع ثمره بحث مقام سومی که قبلا گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام سومش همین ثمره بحث کفایه جلد اول صفحه 359 میفرمایند: فصل ربما قیل انه یظهر لعموم الخطابات لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. فباخر برای این بحث خطابات شفاهیه ثمره زیادی بعضی نقل کردن، دو ثمرش خیلی مهمه به اصطلاح که اونا رو نوان آقایون همین دوتا رو ذکر میکنن، کفایه هم همین دوتا رو ذکر کرده. الاولا، ثمره اولا حجیت و ظهور الخطاب للمعدومین والقائلین ایزن. بناءً على عموم الخطابات ثمره اولا اینه که اگر گفتیم خطابات شفاهیه عام است، قائلین معدومین را هم شامل می شود، ظهور این خطابات برای قائلین و معدومین هم حجت هست، و اگر گفتیم عام نیستن، ظهور این خطابات برای معدوم و قائل حجت نیست. ثمره دوم از ثانیه، صحت و تمسك المعدومین والقائلین به عمومات الكتاب و سنت به اطلاقاتها. بناءً على التعميم، ثمره دو اینه که اگر چنانچه خطاب عام باشد، همون جوری که موجودین به اطلاقات این خطابات تمسک می کنن یا به عموماتشون تمسک می کنن، معدومین هم می توانن به این عمومات و خطابات تمسک کنن، و اگر گفتیم خطابات عام نیستن، فقط همون موجودین به عمومات و اطلاقات تمسک می کنن، معدومین تمسک نمی کنن. از ثمره اول حجیت ظهور این خطاب بود برای معدومین قائلین، دوم صحت تمسک معدومین و قائلین به عموم و به اطلاق این خطابات. درباره این دو ثمره از دو جهت بحث میکنیم به طور اشاره. اولا فرق بین این دو ثمره چیست؟ ثمره اول این بود که ظهور خطابات بر معدومین هم مثلا حجت بنابر عموم. دوم این بود که تمسک به این خطابات بر معدومین هم جایز بنابر عموم. و فرقشون چیه؟ و ظهور بود این تمسک به اطلاق چیه فرقش؟ مقام دوم توضیح این دو ثمره و خدشه هایی که برش شده. اما مقام اول که فرقشون چیست؟ مرحوم مشکینی در حاشیهشون بر همین دو تا ثمره در کفایه صفحه 359 ایشون می‌فرمایند که بعضی خیال کردند که بین این دو ثمره فرقی نیست و حجیت ظهور با تمسک به اطلاق چیه فرقشون؟ نه یکی هستند، ولی خودشون فرق میگذارند. میفرمایند که در ثمره اولا مرکز نزاع اینه که تمسک به ظاهر این خطاب ولی معدوم و غائب جایز هست و جایز نیست، اما از این که اون حکمی که مفاد این خطاب هست مخصوص موجودین باشد یا شامل معدوم غائب هم باشد، در هر دو صورت اگر خطابات عام باشد ظاهر این خطاب بر همه حجت، هم بر معدوم هم بر موجود، ولو حکمش مخصوص موجود باشد. بعد می‌فرمایند نظیر تمسک مجتهد به ظاهر دلیلی که حکم اون دلیل بر خود مجتهد نیست، مجتهد تمسک میکند به لله علی الناس حجل بیت با خودش مستفی نیست. اینم از اون قدیر، اگر خطابات عام بود معدومین تمسط به خطابات می کنن ولو حکمش مال خصوص موجودین باشد. اما بخلاف ثانیه، بخلاف ثمره دوم، چین که فإن الکلام فیها، بحث در ثمره دوم در تمسط به ظاهر این خطاب است به عموم یا اطلاقش از حیث اثبات حکمی که مفاد این جمله هست برای معدومین، ما تمسک به اطلاق می کنیم تا حکمی که مفاد این خطاب هست برای معدوم هم ثابت بشه. هست در اون ثمره اول لازم نیست که حکم مال معدوم باشه، مال موجود هم که بشه میگیم ظاهر حجته. در دوم وقتی تمسط میکنیم که حکم مال معدوم هم باشد، پس فرق است بین این دو. بعد مشکلی به اینجا میرسد که کیف لا یکون فرق بینهما، معنا الأولى، السمرية أول من جملة مقدمات عدم الثانية. که بعد خواهد آمد، یکی از مقدمات نبود ثمره دوم بودن ثمره اولاست، که اگر ثمره اولا مخدوش نبود و ثابت شد دیگه ثمره دوم نیست، چون وقتی که ظاهر حجت بود مطلقا چه حکمش مال معدوم باشد چه نباشد دیگه نوبت به دوم نمیرسد، چون دوم برای اثبات حکم بود که حکم مال معدوم باشد. در اول مگه ظاهر حجت برای معدوم و غیر معدوم چه حکم مال او باشد چه نباشد، که بعدم توضیح میدم. پس نتیجه این شد که بین دو ثمره فرق هست. و اما دوم، دوم یعنی توضیح این دو ثمره و اشکالاتی که بر این دو ثمره شده. مقام اول فرق بین این دو ثمره بود که با بیان مرحوم شنی بیان شد. مقام دوم توضیح این دو ثمره و خدشایی که بر اینا شده. اما ثمره اولا، کفایه همون صفحه 359، بر ثمره اولا اشکال میکنن، عبارت کفایه اینه: و فیه انه مبنی على اختصاص حجیت الظواهر بالمقصودین بالافهام. این ثمره اولا این مبتنی بر یک بنای مبتنی بر یک مبنایی است، اون این که بگیم ظواهر حجت مال مقصودین بالافهام. بعد اضافه می کنند که وقت حقق عدم الاختصاص بهم و ثابت شده است این که ظواهر حجیتش مخصوص مقصودین بالافهام نیست، یعنی ظواهر حجت است ولو طرف مقصود بالافهام نباشد. دیگه دلیل بیان نمی کنند که به چه دلیل، کجا قد حققه. شاید منظور مرحوم آخون از این وقت حققه یک فرمودن مطلبی است که در جلد دوم کفایه می فرمایند. کفایه جلد دوم صفحه 58 و 59 در مبحث حجیت ظهور، در اونجا فایده میگوید که دلیل بر حجیت ظهور طریقه عقلا و سیره عقلائیه هست. و بعد اضافه می کنن که در نظر عقلا از حیث حجیت ظهور لا فرق بین این که برای مخاطب زن حاصل بشود یا نشود، و حتی اگر زن بل خلاف حاصل بشود بازم عقلا میگن ظاهر حجت. و همچنین لا فرق بین این که طرف مقصود بالافهام باشد یا نباشد، عقلا میگن ظاهر کلام برای همه حجت است. بعد به عنوان شاهد که اگر طرف مقصود بالافهام مقصود بالافهام هم نباشد ظاهر براش حجته، می فرماین ولذا لا يسمع اعتذار من خالف مضمون الكلام. به همین مضمون حرفشون رو عبارت کفایم باشه. به هر صورت میگن دلیل بر این که ظاهر حجت است حتی بر غیر مقصود به لفام اینه که اگر متکلمی کلامی گفت و مقصود به لفام باشه شخص معینی بود، ولی مفاد این کلام شامل حال غیر مقصودم می شود و اون غیر مقصود توجه به این بیان مولا داشت اما باید عمل نکرد. چرا عمل نکردیم؟ گفت من که مقصود لفام نبودم، لذا عمل نکردم. خب اقلا مذمتش میکنن، میگن درست تو مقصود لفام، اما حکم مال تو هم که بود، چون حکم مال تو هم بود باید عمل میکردیم. از این که اقلا در مخالفت این ظاهر فرقی نمیدن بین مقصود به لفام با غیر مقصود، هر دو را مذمت میکنن، معلومش این ظاهر هم برای مقصود حجت است و هم برای غیر مقصود. پس اولا مرحوم آخوند در ما نحن فی اشکال میکند بر این ثمره اولا، که این ثمره وقتی درست است که ظاهر حجت باشد برای مقصود به الافهام، و حال این که ظاهر برای همه حجت. و ثانیا بر فرض این که ما قبول کنیم که حجیت ظاهر منحصر است به مقصود به الافهام، بر فرض که این حرف را قبول کنیم، باز میگیم مقصود بالافهام خصوص مخاطبین که نیست، مقصود بالافهام اعم است از مخاطب و غیر مخاطب. هر کسی که منظور متکلم از بیان این خطاب او باشد، چه الان مخاطب به این کلام باشد چه نباشد، همه مقصود به الافهامند. شاهد این که در قرآن و حدیث مقصود به الافهام خصوص مخاطب نیست، روایات زیادی است که ما داریم، از جمله حدیث ثقلین، کتاب الله و عفرتی. این حجتی است که تا روز قیامت پیغمبر فرمود که این تمسک این دو بکنید، هم به مخاطبین فرمودن هم به غایبین. پس معلومش از ظاهر خطاب مقصود به الافهامش اعم از مخاطب و غیر مخاطب است، همه را شامل میشه. حاصل مطلب اینه که این ثمره اولا مبتنی بر دو مقدمه بود و از هر دو مقدمه مرحوم آخون جواب دادن، نتیجه این شد که ثمره اولا ثمره درستی نیست، که نوعا آخون هم قبول دارن. و اما ثمره دوم، اولا منظور از این ثمره دوم و مراد از این توضیح این ثمره اینه که شامل شدن حکم معدومین را، ثمره دوم این بود که حکم شامل معدومین هم هست. میگیم شمول حکم معدومین را متوقف بر یکی از دو چیزه، یا تعمیم این خطاب و این که عام است شامل معدومین هم هست، پس حکمش هم شامل معدومین هست. و یا اینکه اگر بگیم حکم خطاب عام نیست و خطاب شامل معدومی نیست، با ترتیب سه تا مقدمه میگیم حکمی که در این خطاب هست شامل معدومین هم هست. اون سه مقدمه: یک، دلیل اشتراک. ما دلیل داریم که معدومین با موجودین در زمان پیغمبر در احکام مشترکن. دلیل ما چیه؟ اجماع است و روایات است و ضرورت دین که همه قبول دارن. نماز که واجب هست برای مخصوص صحابه پیغمبر که نیست. زکات و حج و بقیه احکام همین. پس به حکم اجماع و اخبار ضرورت احکام مشترکن بین همه. مقدمه دوم: حجیت ظهور برای معدومین مثل موجودین. تا اینکه معدومین هم بتوانند به ظاهر این آیه تمسک کنند و بعد حکمش براشون ثابت بشه. این حجیت ظهور هم که هست، مقدمه سوم اتحاد در سن. چه این که ادله اشتراک ما قدر متیقنش اینه که کسی با موجود شریک در حکم است، که با اون موجود هر دو داخل در یک عنوان باشن، یک صنف باشن. ولی اگر دو صنف بودن، نماز قصر برای صحابه پیغمبر بر مسافر واجب بود، بر معدوم مسافر هم نماز قصر واجبه. حج برای صحابه پیغمبر بر مستطیع واجب بود، بر مستطیع معدوم هم حج واجبه. اتحاد صنفی بین معدوم با موجود لازم است تا حکم موجود شامل معدوم هم بشود. و منظور از اتحاد در صنف اتحاد معدوم با موجود است در قیودی که در حکم دخالت دارن، مثل همون مسافر بودن یا مستفی بودن. اما قیودی که در حکم دخالت ندارن، مثلا فرض کنید غنی بودن، فقیر بودن، سیاه بودن، سفید بودن، اینا دخیل نیستن، اینا دخالت ندارن. پس نتیجه این شد که حکم خطابات شفاهیه اگر خواسته بشه شامل معدومین و غائبین بشود، یکی از دو راه هست: یا بگیم این خطابات عاماً شامل معدومین هم می شوند، یا به دلیل اشتراک، یا به این که بگیم که با ضم سه مقدمه که یکیش دلیل اشتراک بود، دو حجیت ظهور و سه اتحاد در سن. توضیح هم انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یک چند دقیقه این وقت دیگه صلوات برسید که داستانی نقل کنیم. اقلا عرض کنم، خب دیروز میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اون چه نقل میکنم اجمالش همینه، حالا دیگه بعد ریزکاریاشو میکنم نرفته باشم. این آیت الله وحید استاد بزرگوار خودمون میفرمودن، یه داستان مفصلی نقل میکردن از اینکه نیشابورشون منبر میرفتن قبل از انقلاب وقتی که هنوز طلبه جوانی بودن. خب منبرشون هم که منبر عجیب بود، هر جایشون منبر میرفتن جمعیت پر میشد، در تمام خیابونان پر میکرده. فرمودن که یه روز ما تو همون شهر نیشابور خیال میکنم فرمودن که یک مغازه نشسته بودم، یک اتاق تاجری بود اونجا بود، و دیدم یک اسب سواری آمد، جوانی اسب سوار و رسید در این مغازه، به ما اشاره کرد که بیا با هم پشت سر من سوار بشو. ما بدون تردید رفتیم پشت سر سوار شدیم. هم شهر نیشابور، حالا شهر نیشابوری که آگهید منبر میده دیگه همه مردم میشناسن، همجی بی اختیار نگه سوار شده. رفتیم از شهر خارج شد و طرف بیابون و رسیدیم به تیغ تپه هایی و احساس کردم این جوان همه که دارم منم پشت سر سوار هستم یک عالم دیگه اصلا، یک وضع دیگه اصلا. رسیدیم به یک روستایی که شاید 17 خانه بیشتر نبود، اون نوعا جاهایی ما میگن کلاته به اصطلاح، یک همچه جایی. پیاده رفتیم و رفت به یک منزلی و بعد رفت اون سه چهار خانه که اونجا بودن، اطلاع داد که به اینجا منبری هست من گوش کنید، و بعدم یه لحاف دوشک گذاشت و با اونجا صندلی بره ما، به ما گفت که اینجا بشین درباره امام زمان صحبت کن. ما بدون تأمل اختیار همونجا نشستیم و شروع کردیم صحبت کردن. این یک وضع ایجاد یک حالتی به خودش گرفت و خلاصه کم کم و کم کم بالاخره فهمیدیم که مثل یک عالم دوی دارن. بعد حالا همون سفر یا بعد بهش گفتن که این حالت از کجا را پیدا شده. ضمناً اون جوان گفت این حالی که من دارم مدت هاست که این حالت برام پیدا شده، اما یه مرتبه این حالت از من گرفته شد و خیلی گریه کردم که چرا این حالت قضایی از من گرفته شد. خلاصه به من گفته شد که وارد مسجد شدیم، به جای اینکه اول پای راست را بگذاری پای چپ را بگذاشتیم، چون مستحب در مسجد هم اول پای راست را بگذاره و من تو پای چپ را بگذاشتی، به خاطر همین لغزش این حالت عجیب غریب از من مدت بود گرفتار شدم تا با گریه و توبه باز برگشت. قرار اینه که ایشون فرمودن که من بهش گفتم استاد دکوی بوده، گفت در همون روسته پیرزنی هست بهش میگن بیبین، استاد من او بوده. و خب ما رفتیم اون روسته همون کلاتب و به سراغ اون بیبی و تیم زنی سه و وقتی چادرش انداخت روش شد که اصلا هیچ دیده نمیشه و بالاخره بعد معلوم شد که گفت من در تمام عمرم ماهرم سه ماه روزه گرفتم، ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، تابستان، زمستان، هر چی بوده و نافل شبم اصلا ترک نشده در تمام عمرم. پیش گفتم از کدوم حالت بهت پیدا شد؟ در از اینه که بعد ایشون میفرمودن که همون جوان گفت که این بیبی به اصطلاح استادشون بودن مریض شده بود. من رفتم براش گفتم قضیه درست کنم بردم که بدم بخوره. دم در خواستم وارد می بیبی وقت صحبت میکنه، خواستم وارد بشم دیدم یه مرتبه زانوها مثل فام بشکنه همجه نشستن اون تمرکت بکنه، تعجب کرد نشستم و صحبت ها تمام شد. تمام که شد پام خوب شد، حرکت کرد وارد خانه بیبی شدم و دیدم کسی نیست. گفتم بیبی شما با کی صحبت؟ من براتون قضا آوردم و در مرتبه پام اینجوری شد. دیگه به من فرمودن که فاطمه زهرا علیه السلام دیدن من آمده بود و با حضرت صحبت میکرد و برای همین بود که چون حضرت داخل خانه بود یک همچالات افراد پیدا شد و نتونستی وارد خانه بشه. اجمال داستان اینه که آیت الله وحید اونجوری فرمودن که حضرت چون آمده بود این گفت پام هستن که الله بشکنن نتونستن وارد خانه بشن، تا بعد که حضرت رفت علاله ها وارد بشتم و برای دیگه قضا بردم. اجمال مطلب اینه. حالا اینا مقایسه کنید با اون رجالی که به خانه حضرت حمله کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.